بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أئمة الطاهرين عليهم السلام، گاهی درباره اصل از دنیا رفتن و مرگ بیاناتی رو برای مردم، برای اصحابشون فرمودن و به مردم این توجه رو دادن که اهل ایمان و عمل صالح از دنیا رفتنشون به راحتی و به خوبی انجام میگیره و بدکاران هم به تناسب بدکاریشون با کیفیت دیگری انتقال به عالم بعد پیدا میکنن. شنیدن این مطالب لازمه، چرا که آثار تربیتی داره در انسان و به عبارت بهتر این گونه روایات در وجود انسان ایجاد تقوا میکنه، یعنی این قدرت رو، این توان رو به انسان میده که در مقابل معاصی و گناهان و فرهنگ شیطان خودداری بکنه، خیشتنداری بکنه، خودش رو حفظ کنه. هیچ راهی هم برای تحقق تقوا در وجود انسان جز از طریق ایمان به خدا و ایمان به قیامت و مسائل بعد از مرگ وجود نداره. یعنی شما در قرآن مجید فرق بین پاکان و ناپاکان رو در همین حقیقت می‌بینید. یعنی کسانی که خدا رو باور داشتن، کسانی که قیامت رو باور داشتن، اینها به پاکی زندگی کردن، به هیچ قیمتی حاضر نبودن حق کسی رو ببرن، به حق کسی تجاوز بکنن، ظلم بکنن، به هیچ عنوان حاضر نبودن که از عبادت خدا کم بکنن. ولی اونهایی که ایمان به حق نداشتن، قیامت و باور نداشتن، با اینکه انبیاء خدا و کتب آسمانی برای توحید، برای معاد دلایل متینی داشتن، سخنان حکیمانه‌ای داشتن، ولی به عللی که حالا خود اون علل قابل بحث نپذیرفتن و با نپذیرفتنشون گرفتار هر گناهی، گرفتار هر ظلمی، گرفتار هر پلیدی بودن. قرآن مجید یک آیه داره میگه که این که نمیخوان معاد رو بپذیرن، البته در آیه فقط معاد و مطرح میکنه، در آیات دیگه توحید و معاد رو مطرح میکنه، ولی در این آیه که در آخرای قرآن مجید میفرماد این که معاد رو نپذیرفتن، فقط میخواستن جادهشون به روی گناهان و معاصی و لذتهای نامشروع باز باشه. معلوم میشه که معاد و باور کردن معاد و اوضاع بعد از مرگ به تعبیر امروزی ها یه ترمز الهیه، یه ترمز ملکوتیه. وقتی آدم خودشو در اینجا مسافر بدونه و از طریق کتابهای آسمانی و انبیاء خدا بر این باور باشه که باید بره، ولی رفتنش به یک عالمی است که در اون عالم اوضاع اون عالم اینه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب با این باور واقعا انسان میتونه غرق در گناه و معصیت و ظلم و بدکاری و پایمال کردن حقوق مردم بشه. شما در این زمینه حتما این جمله رو از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدید که در نهج البلاغه هم سید رضی نقل کرده، در کتابای قبل از نهج البلاغه هم نقل شده، والله لئن عبیتو علا حسک سعدان مسحدن، خیلی مطلب مهمیه، و اجر رو فل اغلال مصفدن، احب و اجر فل اغلال مصفدن احب و الی من ان القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد و قاسبن لشیء من الهتام. تن آدم میلرزه با این کلام، قلب آدم درد میگیره با این کلام. امیر المؤمنین میفرماید والله قسم، اگر من رو از سر شب تا صبح با بدن عریان روی تیغ تیز سودان بخوابونم، خب معلوم میشه که این تیغ تیز قوی سودان و تیغ نشگن به بدن آدم که فرو بره چه میکنه با بدن؟ خیلی تیغ بدیه، از سوزن بدتره، که حضرت این تیغ و مثل میزنه. از سر شب تا صبح مأمور وایسه و من روی این تیغ افتاده باشم، صبحم بیان اجر رو فل اقلال مصفدن، تمام بدن منو زنجیر کنن و روی این تیغها بکشن، یه چیزی از بدن نمیمونه. این برای من خیلی بهتره که روز قیامت منو ببرن دادگاه بگن به بعضی از مردم ظلم کردی و اندکی از مال مردم رو غصب کردی. یه بار دیگه جملات حضرت رو بخونم، والله لئن عبید، عبید یعنی بیتوته، یعنی از سر شب تا صبح، والله لئن عبید علا حسک سودانه مسحدن، و اجر رو جر یعنی کشیدن، فل اقلال با بدن به زنجیر بسته مسفدن، بکشن منو رو این تیغهای تیز که هر ذره بدن من نوکه یه تیغ گیر بکنه. احب الی من ان القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد و قاصبا لشیء من الختام. این نگاه امیر المؤمنین به زندگیه، نگاه امیرالمؤمنین به معاده، و هر انسانی در طول تاریخ تا الان خدا رو باور داشته و قیامت رو باور داشته و مسائل بعد مرگ رو باور داشته، همه زندگیش با اونایی که باور نداشتن فرق میکرده. قرآن مجید میفرماید در سوره نون والقلم به بدکاران، افنجعل المسلمین کل مجرمین، یعنی شما فکر میکنید که من خوبان عالم و پاکان عالم رو با شماها که تا زنده هستید جرم دارید یکی حساب میکنم؟ افنجعل المسلمین کل مجرمین، یا در آیه دیگه داره افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن، اونی که ایمان به من و ایمان به قیامت داره با اونی که از چارچوب انسانیت زده بیرون و بدتر از حیوانات هر کاری دلش میخواد بکنه پیش من یکسانم؟ بعد خود پروردگار جواب میده لا یستوون، اصل اونا با شما هیچیشون مساوی نیست. یا در سوره مبارکه فاطر می‌فرماید ما یستوی الاعمى، اعمى یعنی کوردل نه کورچشم، ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. بدکاران رو در این آیه مثل زده به اینکه همه چشمه‌های وجودشون بسته است و از وجود اینها خیری صادر نمیشه. مثل زده به تاریکی، مثل زده به کویر و گرمای کویر، مثل زده به مرده. میگه بدکاران عالم پیش من یه مرده حساب میشن، یه تاریکی حساب میشن، یه حرارت کویری حساب میشن که به هر چی میزنن میسوزونن نامردا، حق مردم و شخصیت مردم و کار مردم و خوبی های مردم رو. نمیشه مؤمن به خدا و قیامت و اونی که ایمان به خدا و قیامت نداره یه جور زندگی داشته باشن و نمیشه اینا یه جور مرگ داشته باشن و یه جور مردن داشته باشن. خب دو آیه براتون قرائت میکنم که یک آیه درباره بدکاران حرفه‌ایه. خب ما هم گاهی به خصوص در ایام جوانی آلوده به گناهی شدیم، اما ما گناهکار حرفه‌ای نبودیم و نیتمونم این نبوده که گناه بکنیم و حق و پامال بکنیم و حق و ببریم و حق و باور نکنیم و در گناهی هم که مرتکب شدیم خودمون میدونیم قصد مخالفت و مبارزه با پروردگار عالم رو نداشتیم، غفلت کردیم، اشتباه کردیم، خطا کردیم، اما اهل ایمان بودیم در حدی. حالا اگه ایمانمون خیلی مایه دار بود به خدا و به قیامت اون چند تا گناه رو هم مرتکب نمی شدیم. حالا شدیم، پروردگارم فرموده من با این عباداتتون، با این کار خیرتون، با این انفاقتون، با این گریتون، با این نمازتون گناهان شما رو حتما میبخشم، یعنی تردیدی نداره. آیه درباره اوناییه که حرفه‌ای بودن، میگفتن کدوم خدا کدوم قیامت، اینا رو این آخوندا ساختن و درآوردن. الانم میگن، قدیمم میگفتن، به انبیا میگفتن، به انبیا میگفتن شماها دارید به خدا افترا میبندید، اصلا خدا کتابی نازل نکرده، خدا حلال و حرامی رو مطرح نکرده. به انبیا میگودن شما به خدا دارین تهمت میزنین، شما دارین دروغ میگین. و اهل مکه به پیغمبر میگفتن این قرآنی که تو آوردین این افسانه های ساختگی پیشینیانه، هیچی دیگه نیست. اینا رو به اونا میگفتن، حالا به ما میگن، یعنی به مردم متدین میگن، میگن بی خود دنبال این حرفا نرو، اینا رو آخوندا ساختن. خب ایمان به خدا ندارن، ایمان به قیامت ندارن، راه خود رو باز میدونن، میگن هر گناهی بکنیم قیامتی وجود نداره. این آخونده دروغ میگن که ما رو حالا محاکمه کنن، محاسبه کنن. قرآن میگه اینجوری در بیدینی راه خود رو باز میدونن، میگن حساب کتابی که در کار نیا آقا بخور ببر. و گاهی هم برای اینکه خودشونو اقناع بکنن میگن همه دارن رشوه میگیرن، همه دارن میدوزن، همه دارن اختلاس میکنن، همه دارن میبرن، ما برای چی از این قافله عقب بمونیم؟ وقت مرگ اینا رو خدا داره میگه. سوره مبارکه نحل آیه 28 و 29. الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، کسانی که فرشتگان مرگ دارن جان اونها رو میگیرن. خدا نمیگه یه فرشته، فقط ملک الموت. ملک الموت خودش یه ارتشی داره برای گرفتن جان مردم. لذا میبینید اینجا اسم ملک الموت رو نمیبره، میگه فرشتگان. الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، اینایی که دارن جونشون رو میگیرن یه عمری اهل تجاوز و گناه و معصیت و ظلم بودن و تمام کار کردشون هم به خودشون برگشته. انفسهم فالقوا السلام، اینا برای جان دادن تسلیم فرشتگان مانن، چون قدرتی ندارن، نمیتونن بلندشن فرار کنن برن، نمیتونن به زن و بچه یا به نرسای بیمارستان بگن این ملائکه رو از تو اتاق بندازیم بیرون، چون هیچ قدرتی ندارن. اینا تسلیم فرشتگانن که جانشون گرفته بشه. چقدر تکرار زشتی ها بده، چقدر تراکم شدن گناه بده. شما ببینید وضع روحیه اینا رو، دارن فرشتگان رو میبینن، یقین دارن که جانشون رو باید بدن، پرده کنار رفته، دارن آثار اون طرف رو نسبت به خودشون میبینن. حالا ببینید بدی‌ها وقتی به آدم مسلط بشه، گفتار بد، کردار بد، اخلاق بد، قرآن میگه، میگه به ملائکه گیرنده جان اینا میگن ما کنا نعمل و منسو، ما یک گناه در عمرمون مرتکب نشد، از بس تو دنیا دروغ گفتن دیگه دروغ بر اونها تسلط پیدا کرده، به نمایندگان خدا هم با کمال پررویی دروغ میگن، اونجام دروغ میگن، اونجام دروغ میگن. یه آیه داره قرآن که این آیه جزء آیات روانکاوی قرآن مجید، قل کلون یعملو علا شاکلت حبیب من، مردم کارشون بر اساس بافت باطنشون، کار استقلال نداره، اون باطنه که به صورت عمل و کار ظهور میکنه، باطنه، وابستگی هاست، حالات، اخلاقیات اونا، یعنی انسان به قول امام صادق به منزله انباره. حالا باید دید چی انبار داره، در این انبار چی موجوده. حضرت می‌فرماید مردم همون موجودی رو خرج می‌کنن. اگر در این انبار ناپاکی‌ها ریخته شده، خب مردم وقتی می‌خوان خرج بکنن زبانشون از همون ناپاکی‌ها خرج می‌کنه، چشمشون از همون ناپاکی‌ها خرج می‌کنه، شکمشون برای خوراک وادار میکنه صاحبشو از همون ناپاکی ها برن دنبال پول ناپاک. اینا اگه ادامه پیدا بکنه با وجود آدم یکی میشه. میخواد به ملائکه دروغ نگه وقت مردن، نمیتونه، چون انبار مایه دروغ پره توش، داره میبینه و دروغ میگه. ما کن نعمل و منسو، ما اصلا یه دونه کار بدم نداریم. نمیگن که کم بد کردیم، میگن ما یه دونه کار بدم نداریم. به قول ادیبان عرب آیه شریفه نکره در سیاق نفیه. کلمه نکره یعنی کلمه‌ای که الف و لام نداره. اینجا آیه رو ملاحظه میکنید، سوء الف و لام نداره، ابتدای جمله مای نافیه داره، ما کنا، یعنی ما این کاره نبودیم. این مای نافیه با اون کلمه سوئی که الف لام نداره جمله رو از نظر ترکیب ادبی سیاق به اصطلاح نفی نکره‌ای کرده. این افاده عام میکنه، ما کنا نعمل و منسو، یعنی ما در کل دوره عمرمون یه کار بدم نداشتیم. پس معلوم میشه شما میزون حضرت ابراهیم بودیم، هموزن حضرت یوسف بودیم، چون میگن یه دونه کار بدم نکردی. ملائکه جواب میدن بلا ان الله، آدم با چه خدایی سر و کار داره، ان الله علیمون بما کنتم تعملون، کل پرونده دوره عمرتون در علم حقه، خدا میدونه از اول ورود به زندگی تا حالا که ما میخوام جانتون رو بگیریم دائم غرق در کثافت کاری بودیم. فتخلو، ما الان جانتون رو میگیریم و بهتونم حکم میکنیم، حکم لازم. فتخلو ابواب جهنم، فعلا که قیامت نشده، روحتون رو میگیریم، روحتون باید بیاد دم در جهنم تو برزخ تا حالا کی قیامت بشه. خب ارواح خبیثه اینا رو که میارن دم در جهنم، خب دم در جهنم آدم بره تو جهنم میسوزه، اما قرآن در سوره مؤمن میگه النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، غدو یعنی روز، عشی یعنی شب. اینا تو جهنم نیستن، اما پروردگار می‌فرماید آتش جهنم دائما تا قیامت بشه به اینا حمله وره. اینا تو نیستن ولی بیرون مسون از آتش نیستن. فدخلو ابواب جهنم، کدوم جهنم؟ حالا دم مردن دارن به اینا میگن، جهنمی که خالدین فیها، شما رو بندازن اونجا تا ابد در اونجا خواهید. خود آقا این اعلام این مسئله واقعا با آدم در حال احتضار چی کار میکنه؟ همین اعلام مسئله، ارواح اونام که ارواح وابسته به پروردگار عالم نیست که آرامش داشته باشه و شجاعت داشته باشه. یه وقت ناصرالدین شاه گفتش که پهلوان پایتخت کیه؟ کیه که از همه زورش بیشتر، قلدرتر، شجاعتره؟ یه آقایی رو اسم بردن، من نمیخوام اسم ببرم چون چهره معروفی در زمان ناصر قاجار داشته، مال یه شهر پهلوان خیزم بوده، گفتن ایشون. گفت من میام تو این پارک، حالا پارکی بوده روبروی کاخ گلستان، درختکاری بوده، یه قفسی در اونجا بوده، یه شیر قوی در این قفس بوده، به شیربان گفتش که صندلی منو میذارن، پهلوانو میارین، در قفسو باز میکنین، شیر میپره بیرون، اگر این پهلوان با این شیر درگیر شد و شیر رو بس، که خب ما بازوبند پهلوانی دولتی هم بهش میدیم، تو کتابا نوشتن، من دو سه بارم این داستانو خوندم، پهلوانو میارن و پهلوان خیلی قوی به یه درخت تکیه میده و شیرم خیلی یال و کوپال عجیب غریبی داشته. ناصرالدین شاه اشاره میکنه در قفس رو باز میکنن، شیر به حالت خیز از قفس میپره بیرون و اول میاد و یه پنجه میزنه لپ این پهلوان رو از جا میکنه. ناصرالدین شاه میگه شیر رو بگیرین. بعد دکتر میاد، دکتر میگه قبل از این که شیر از قفس با اون چهره بپره بیرون، نه ترس مرده بود، مرده بود از ترس، هنوز شیرم نیومده بود بیرون. وقت شما ببینید جان اینا رو که میخوان بگیرن، بهشونم بگن فتخلو ابواب جهنم خالدی نفی، همین خبر خالیش، وقت مرگ که آدم هیچ، یعنی اینا هیچ یاری ندارن، هیچ مددکاری ندارن، خود همین خبر با اینا چه میکنه؟ و بعد فرشتگان میگن فلبئس مثوى المتکبرین، جهنم برای اهل تکبر جای بدی. حالا ملائکه بگن بده دیگه معلوم میشه اوضاع چه خبره، جای بدی. خب این متکبرینی که خدا میگه یعنی چی؟ یعنی من کنار دیوار نشستم یه آدم محترمی وارد میشه تموم قد براش بلند نمیشم، این متکبر رو میگه؟ آدم یه وقت حال نداره بلند نمیشه، کمرش درد میکنه بلند نمیشه، لازم هم میاره اولی که میاد تو جلسه به مردم بگه آی مردم اگه من برای کسی نیمخیز نشدم، اگه برای کسی تموم قد بلند نشدم، اگه خیلی سلام علیکه گرمی نکردم، کمر درد دارم، زانو درد دارم، اوقاتم هم تلخه، اعصابم هم خورده، که حالا اگه من بلند نشدم مردم نگن عجب آدم متکبریه. اصلا ما حق این خیالو در حق هیچکی نداریم، حالا بلند نشد خواب و دوتا موره کمرش جا به جا شده، اگه بخواد پنج دفعه بلند شد و بیشنه باید ببرنش بیمارستان، چه میدونم من که بیشنم بگم عجب آدم متکبریه. حالا عمدن بلند نشد، کمرش هم خیلی قوی، زانوش هم خیلی قوی، حالا تو خودش به خودش میگه که من از این آقایون بالاترم، حق منی که جلوی این آقا تموم قد بلند شم. با این عمل والله آدم جهنم نمیره. این تکبر رو نمیگه خدا، این تکبری که میگه شعبه تکبر ابلیسه که فرمان خدا رو اطاعت نکرد. متکبرین در این آیه یعنی اونایی که در مقابل تمام خواسته های خدا شونه بالا انداختن. من نماز بخونم کی گفته؟ من خمس و زکا پول مال منه کی گفته؟ خدا گفت؟ خدا کجا گفته؟ اینا رو این آخونده فلان فلان شده ساختن برای پر کردن جیب خودشون. چقدر من روحانی سراغ داشتم و دارم، چقدر که میلیون میلیون سهم امام پیششون میبرن مردم از اعتماد، ولی یک قرونشو خودشون خرج نمی کنن. من یه وقت خدمت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بودم، چون پیش ایشون درس خونده بودم، خیلی هم به من محبت داشتن. گفتن چند وقت ندیدمت؟ گفتم نبودم. گفت کجا بودی؟ گفتم چند تا سفر، یکیش کرمان. گفت کرمان کجا منبر میرفتی؟ گفتم مسجد فلان عالم. ایشون فرمودن به به از این عالم. گفتم منم آجاقا اونجا چهرشو که دیدم، رفتارشو که دیدم، مخصوصا با آقای فاضل گفتم، گفتم که ایشون اومد دیدن من، خب ادب اختضا میکنه من برم بازدیدش. گفتم هر کاری کردم نتونستن به ایشون بقبولونن من برم بازدیدش. ایشون گفته بود فلان کس یا در حال مطالعه منبره یا در حال کتاب نوشتنه، اگه بلندشه بیاد دیدن من اون نیم ساعتش پرت میشه، من قیامت جواب خدا رو نمیتونم بدم. الانم هستش. گفت ایشون پولدارای متدین پسدارای کرمان سهم امامشون رو میدن به او، ماهی دو ماهی 70 میلیون 80. این قضیه مال 10 سال پیش، اون وقت این پول خیلی بود. گویشون تمام پولا رو درشت میکنه، خب لباساش هم معمولیه، میذاره تو کیسه، از کرمان با ماشین میاد قم، پولا رو میده به من. میگم آقا تو عالمی، تو تبلیغ دین میکنی، تو حلال و حرام خدا رو میگی، تو بالاخره نوکر دولت امام زمانی، خب این 200,000 تومن، این 500,000 تومن حق شرعی تو، من باید قیامت جواب بدم. میگه من جوابشو نمیتونم بدم، من یه باریکه بخور و نمیری دارم که هیچ ربطی هم به سهم امام نده. میگم خب اقلن با تیاره بیا تهرون، این همه راه و با این پیر مردید از اونجا بیا قم. میگه نه نمید، پول تیاره که خودم ندارم، از این پولم نمیتونم خم. میگم خب کرای ماشین تو بگی؟ میگه کرای ماشینم هم دارم. نه خمس و سهم و زکات و آخوندها نساختن که جیب خودشونو پر بکنن. این خمس و سهم اگر هم در قم و نجف به عنوان حقوق به طلبه داده میشه، 30 سال دیگه این طلبه های دیشون میشن مطهریه، چون میشن علامه طباطباییه، دیشون میشن آیت الله لزما گلپایگانیه، دیشون میشن مرحوم آقا نجفی. شما چقدر پول به حوزه میدین و اونا چقدر به شما بر میگردونن؟ اینا آدم بیشینه حساب کنه که من به قم چقدر میدم و بعد بازگشت این پول برای دین و برای ملت و برای مملکت چقدره. خود مرحوم امام یک قرون در 88 سال عمرش از سهم امام نخورد. من خدمت آیت الله لزما سیستانی بودم نجف، ایشون میخواستم غیر نوشته با لفظ خودشون به من وکالت شرعی بدن که تو در ایران جزء وکلای منی. 10 دقیقه طول کشید که این وکالت رو بدن، چشمشون پر اشک شده بود. بعد به من گفتن من قبل از اینکه وکالت به تو بدم تو یه شرط شرعی با من بکن. گفتم چشم. گفت تو وکیل من میشی، پول به تو میدم، درسته که پولو بر میگردونی به من، رسید منو میگیری به مردم میدی، اما چون سهم امام خیلی دقیقه تو با من شرط کن نصف جهنم این پولو تو بری، نصفشو من برم، من طاقت تمام دوزخون با گریه با. بعد خودشون گفتن گفتن فلانی من این حرفو به تو میزنم، چون به من گفتن من 50-40 سال 50 سال نجفم، اصلا همچین جلسه ای رو که با تو داشتم با هیچکی تالا نداشتم. گفتن خیلی جلسه روحانی و معنوی بود، چون منم روزه خوندم ایشون اشکش از رو لباساش میریخت. گفت فلانی میلیاردها تومن سهم امام از همه جهان برای من میاد، من چیز ملکی ندارم، از این پولام یک قرونش تو زندگیم نمیاد. مردم بصره، مردم شیعه نشین هله، جاهای دیگه چند تا رو اسم بردن، گاهی ایرانی ها برا من نظر میکنن، پول نظر خودم رو میارن به خودم میدن، من از این پولی که نظرم میکنن خودم و زن و بچم فقط به اندازه زندگی قناعتی، اونایی که رفتن نجف خونش رو دیدن، دیدن یه خونه 130-140 متری با فرشای کهنه، لباسای خودشون هم خیلی معمولیه. گفتم سر برجم از این نظرها اضافه میاد، من کل این اضافه ها رو هر برج به چند تا متدین میدم، میگم برای کل فقهایی که از دنیا رفتن قرآن بخونید، ور نمیدارم، خرج نمی کنم. خب متکبر در آیان تکبر در مقابل خواسته های خدا، نه اینکه حالا من به عنوان یه آخون نشستم یه وکیل مجلس مثلا وکیل آشتیان وارد جلسه میشه، ما میگیم سلام علیکم، بلند نمیشه. حالا برفرض که به تکبر بلند نشد، این کبر آدم و جهنم نمیبره، این کبر بین خودمونه. حالا شما هم من بعدت اومد بعد خودت تو دلت میگی خب ولش کن بخشیدمش، این تکبر تکبر ابلیسیه. نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، خمس نمیدم، ظلمم میکنم، مال مردمم میخورم، هیچی هم نمیتونه بگه بالا چشمت ابروه. چرا؟ دم مردن بهشون میگن بالا چشمت ابروه. این یک آیه. خب 3 آیه دیگه هم برای مرگ خودمون انتخاب کردم که ماها چجوری میمیریم، این یه مقدار مفصله، بذارم برای فردا اگه خدا بخواد. یه روایت هم براتون بخونم از وجود مبارک رسول خدا. افضل الزهد فی دنیا ذکر الموت، برترین مقام زهد. زهد این نیست که خونه نداشته باشی، فرش زیر پا نداشته باشی، نون خالی فقط گیرت بیاد، نه. برترین زهد در دنیا پیغمبر می فرماید اینه که همینجوری که داری زندگی میکنی یاد مردنم باش، ذکر الموت، یادت نره که میمیری. و افضل العباده، برترین عبادت ذکر الموت. نماز فضیلت داره، روزه فضیلت دارم، پیغمبر میفرماد بالاتر از نماز روزه اینه که همیشه یادت باشه از این خانه بیرونت میکنن، موندنی نیست. و افضل التفکر ذکر الموت، بالاترین اندیشه ذکر موته. بعد ببینید پیغمبر چقدر مطلب دقیقی فرموده، فمن اسقله ذکر الموت، کسی که یاد مرگ براش ارزش داشته باشه. ارزش، آخه بعضی ها از لفظ مرگ فراری هن. تا آدم میاد حرفمو آقا حرف خوب بزن، انگار حرف مرگ حرف خیلی زشتی. آقا کسلمون نکن. پیغمبر میفرماد کسی که یاد مردن براش ارزش داشته باشه، روزی که از دنیا میره و روحش وارد برزخ میشه، برزخ خود رو روزتون من ریاض الجنه، شعبه ای از باغ بهشت میبینه. همین یاد خالیش چه برسه به این که به قول امیرالمومنین آدم هر کاری میکنه برای بعد مردنش بکنه، برای بعد مردنش. حتی بچهش رو بغل میکنه میبوسه، برای آبادی آخرتش این کار رو بکنه. یادش برزخ رو روزتون من ریاض الجنه میکنه. حالا آدم نمازم بخونه، روزم بگیره، کمک مالی هم به مستحق بکنه. و یکی از مسائلی که مرگ رو خیلی راحت میکنه، اینو من یقینی بهتون بگم، یقینی یعنی 100%، از چیزایی که مرگ رو برای آدم خیلی آسان میکنه. و قبل از مرگ گناهان بین خود و خدا رو 100% به آمرزش میرسونه. گریه بر حضرت ابی عبدالله الحسین، من 10 روز تمام راجع به گریه امسال مسجد سدعی زلله صحبت کردم، آیات قرآن، روایات بسیار مهمی رو ذکر کردم و کیفیت رابطه با ابی عبدالله رو و این که این رابطه، این گریه چی کار میکنه. خوبه اگه این دوستان فیلمبردار نوار 10 روزه رو براتون بیارن، هر 10 روز رو گوش بدین، واقعا به این گریهاتون اطمینان بیشتری پیدا میکنید، یقین بیشتری پیدا میکنید، گریهتون رو بیشتر میکنید. این گریه با تمام گریه ها فرق میکنه. شما ممکنه تو نماز شب هم خیلی گریه کنین، اما گریه بر ابی عبدالله، شریک شدن با تمام انبیا، با تمام ائمه، با فاطمه زهرا، با آسمان ها، با زمین، با موجودات، این گریه آدمو وصل به تمام عالم میکنه. روی منبر شام فرمود مردم کسی رو اومدید سر بریدید و کشتید که تمام مرغان هوا براش گریه کردن. تمام ماهیان دریا براش گریه کردن. تمام آسمانها و زمین و فرشتگان براش گریه کردن. مردم شما منو نمیشناسید. انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن یاسین و زاریات، انا ابن طه و المحکمات، انا ابن خدیجه الغرا، انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن النبی المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن من قتل عطشانا، انا ابن من قتل مظلوما. من پسر همون آقایی هستم که با لب تشنه سر از بدنش جدا کردی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.